لای شامگاهی
سلام شنوانده ارجمند ساعت در شهر دوشنبه 9 شام است. پراد یوسفی هستم و در مجله شامگاهی امروز 8 اکتبر سال 2007 میلادی شما را از استودیوی رادیوی آزادی در شهر دوشنبه همراهی میکنم.
شام بخیر. طاهری سفر هستم و از استودیوی رادیوی آزادی در شهر پراگ شما را همراهی میکنم. ساعت در اینجا 6 بعد از ظهر و در آغاز مجله شامگاهی نگاهی میاندازیم به مهمترین اخبار این ساعت.
نخست وزیر بریتانیا گوردن براون گفت که این کشور نیروهای خود در عراق را تا بهار سال آینده تا 2500 نفر کاهش خواهد داد. بریتانیا فعلا در جنوب عراق 5000 نفر سرباز دارد. گوردن براون گفت حکومت بریتانیا به عراقیانی که بیشتر از یک سال با نیروهای کشورش کار کردند حق اقامت خواهد داد. هنگامی سفرش به عراق در هفته گذشته گوردن براون گفت تا آخر سال 1000 سرباز بریتانیا به وطنشون بازگردانده خواهند شد.
ایرکلیو کراشویلی وزیر سابق دفاع گرجستان از آن گفته های خود که رئیس جمهور میخائیل ساکاشویلی فسادکار بوده و دستور قتل یک تاجر با نفوذ را داده است دست کشید. هنگامی بازپرسی وی به مفتشان گرجی گفته است که ماه گذشته برای به دست آوردن سود سیاسی چنین ادعا کرده است. این وزیر گرجی را با گذشت وقت نچندان زیاد از آن بیانیه‌اش با اتهام فسادکاری بازداشت کردند. دادستان‌های گرجستان امروز گفتند که ایرکلیو کراشویلی که با سوء استفاده از منصب و رشوه‌ستانی متهم می‌شود پس از اعلام اتهامات بر عوض پرداخت وثیقه از بازداشتگاه رها کرده خواهد شد.
جایزه معتبر نوبل در ساحه طب را امسال 3 عالم میان هم تقسیم می‌کند. ماریو کاپچی و الیور سمیت از آمریکا و مارتین ایوانس از بریتانیا را امروز سزاوار جایزه مذکور اعلام کردند. این 3 نفر با تغییر ژن‌ها در مشاهده آزمایشی تشخیص چگونگی ظهور بیماری‌های قند و سرطان را آسان کردند. جایزه 1,540,000 دلاری ماه دکبر به صاحبانشان سپرده خواهد شد.
یک مفتش عراقی میگوید که در تیراندازی شرکت خصوصی بلک واتر آمریکا از آن که پیشتر تصور می‌رفت افراد بیشتر یعنی 17 نفر کشته شدند. این مفتش مشغول به تحقیق پرونده بلک واتر گفت پیش از تیراندازی محافظان شرکت کاروان ماشین‌های آنها هدف تیراندازی مستقیم و یا غیر مستقیم قرار نگرفته است. مقامات عراقی میگویند ماه گذشته محافظان بلک واتر برای افراد آسایشته تیر انداختند. مفتشان گفتند که عملکرد محافظان بلک واتر برابر یک جنایت است و باید آنها را به جوابگری جنایی کشند.
مقامات رسمی گفتند که در یک حمله نیروهای هوایی آمریکا در جنوب افغانستان 16 تن از پیروان فرمانده ازبک طاهر یولداش کشته شدند. به قول رئیس پلیس ولایت پکتیکا یکی از جنگجویان بازداشت شده ازبک گفته است که افراد کشته شده از پیروان طاهر یولداش رهبر حرکت اسلامی ازبکستان بودند. طاهر یولداش در فهرست افراد مورد تعقیب نیروهای آمریکا قرار دارد و برای بازداشت او 200,000 دلار جایزه مقرر کردند.
ادامه اخبار از رادیو آزادی. پتروس گریبیان یک مفتش عالی رتبه پرونده آنا پلیتکوفسکا گفت قاتل این خبرنگاری روس را معین کردند. وی به روزنامه نووای گازتا که آنا پلیتکوفسکا در آن کار میکرد گفت هنوز به این فرد رسما اتهام اعلام نشده است. پتروس گریبیان افسوده است که قتل پلیتکوفسکا به خاطر کارش و به علتهای سیاسی بوده است، اما وی از بیان آن که میتوانست فرمایشگر اصلی قتل باشد خودداری ورزیده است.
یکی از 3 چرخبالهایی که چرخبال حامل رئیس جمهوری پاکستان پرویز مشرف را همراهی میکرد در ولایت کشمیر تحت کنترل این کشور سرنگون شد. بر اثر این سانحه 4 سرباز به هلاکت رسیده و 8 تن دیگر زخم برداشتند. سخنگوی ارتش پاکستان اعلام کرد که پرویز مشرف صحت و سلامت در چرخبال خود به مکان پیشبینی شده رسید. با قول وی علتهای فنی سبب سقوط چرخبال شده است. پرویز مشرف برای شرکت در مراسم دومین سالگرد زمین لرزه مرگبار در ولایت کشمیر به این منطقه سفر کرد.
رئیس جمهوری قزاقستان نورسلطان نظربایف میگوید کشورش نیت ندارد قراردادی کارکرد میدان نفت قشاقان با شرکت ایتالیایی بیینی را بازنگری کند. این اظهارات نظربایف امروز پس از ملاقات او با نخست وزیر ایتالیا رومانو پرودی در آستانه صدا داد. شرکت اینی رهبری کنسورسیومی بین المللی را بر عهده دارد که قرار است این کان را در شمالی دریای خزر مورد استفاده قرار دهد. قبلا حکومت قزاقستان تهدید کرده بود که به علت تاخیر استخراج نفت و بالا بردن مصرفات کارها این قرارداد را بازنگری خواهد کرد. سروزیر ایتالیا رومانو پرودی امروز در آستانه همچنین با همتای قزاقی خود کریم ماسیموف دیدار و گفتگو داشت.
رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف 9000 نفر زندانی از جمله چند از کارمندان سطح پایانی حکومت را عفو کرده است. تلویزیون دولتی ترکمنستان صدها نفر محبوس را نمایش داد که لباس سیاه در تن داشتند و سوگند می‌خوردند که دیگر جنایت نخواهند کرد، اما معلوم نیست که آیا به این عفو محبوسان سیاسی شامل شدند و یا نه.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
و اکنون به عنوان گزارش های توجه فرمایید که در نیمه اولی برنامه با هم خواهیم شنید.
یک پژوهشگاه بریتانیا میگوید برای مقابله موثر با تروریسم باید ریشه های این پدیده را منظم از بین برد.
تنها در دو روز گذشته در صدمه های نقلیاتی در تاجیکستان 17 نفر کشته شدند.
احزاب مخالف دولت تاجیکستان میگویند در انتخابات میان دوره پارلمانی شرکت نخواهند کرد.
در روسیه 3 تن از شهروندان تاجیکستان مورد حمله افراد نامعلوم قرار گرفتند.
و قزاقستان میگوید که شرکت ایتالیایی انی را از حق استخراج میدان نفت قشقان محروم نمی‌کند. یک پژوهشگاه بریتانیا میگوید با گذشت 6 سال از حمله های 11 سپتامبر جنگ با ضد ترور به ناکامی روبرو شده است و برعکس طرفداران حرکت های تندروی اسلامی را بیشتر کرده است. گروه تحقیقاتی اکسفورد در گزارشی تازه گفته است برای مقابله موثر با سازمان تروریستی القاعده باید ریشه های حمایت از آن گروه را تشخیص کرده و منظم از بین برد. به قول یکی از مؤلفان گزارش جنگ در عراق خطای فلاکتباری بود است که برای طرفداران القاعده یک منطقه تمریناتی مناسبی را فراهم ساخته است. ادامه موضوع در گزارش همکارم سلیمی ایوبزاد.
گروه پژوهشی اکسفورد، یک سازمان مستقل آموزش امنیت جهان، میگوید راهکار غرب بعد از رویدادهای 11 سپتامبر سال 2001 نه تنها تهدید تندگرایی اسلامی را از بین نبرد، بلکه به آتش آن روغنی بیشتر ریخت. هر جنبه جنگ ضد ترور در عراق و افغانستان به عقیده مؤلف گزارش پال روجرز نتیجه‌های برعکس داده، به صورت عموم یک فلاکت را به وجود آورده است و اکنون پس از 6 سال اشتباه‌ها غرب باید برای اصلاح غلط‌های خیش سیاست های نوی را در پیش بگیرد. بدترین اشتباه به عقیده روجرز اشغال عراق در ماه مارس سال 2003 بود که برای تندروان و پیروان بن لادن یا القاعده منطقه تمرین جنگی را فراهم آورد. در افغانستان نیز برکناری طالب ها از قدرت در پایان سال 2001 به فایده القاعده و ستیز جویان اسلامی کار کرد. بر ضمن این بازداشت های عموی گمانبران اکستریمیزم، شکنجه و بدرفتاری با محبوسان، ربایش مظنونان و انتقال آنها به کشورهای سوم به سلاح تبلیغاتی ستیز جویان تبدیل یافتند. گروه پژوهشی اکسفورد پیشنهاد کرده است که ایالات متحده و همپیمان های آن را ضرور است پیش از همه ریشه های القاعده و پایگاه اجتماعی آن را پیدا و با استفاده از تغییر در سیاست های خیش در همه زینه ها قطع کنند. اما در این حال هم به نوشته پال روجرز، اصلاح اشتباه های گذشته به کمیش 10 ساله فرصت خواهد خواست. اینچنین توصیه شده است که نیروهای خارجی از عراق برآورده شوند و با افزایش دیپلماتی از جمله با اشتراک سوریه و ایران وضع به اعتدال آورده شود. به افغانستان کمک بیشتری بشری رسانده شده، عملیات جنگ کاهش و گفت‌وشنیدها گسترش یابد. پال روجرز از گروه پژوهشی اکسفورد و پروفسور دانشگاه بردفورد بریتانیا میگوید در شرایط موجوده وارد جنگ شدن با ایران وضعیت را بدتر کرده، به عناصر تندرو اجازه خواهد داد خشونت را به تمام منطقه گسترش دهند.
توصیه های یک گروه پژوهشی بریتانیا برای تغییر سیاست در راه مبارزه با ضد تروریسم بین المللی.
مجله چشمانداز، نگاه عمیق‌تر به فراسوی مهمترین خبر و تحولات سیاسی، شام جمعه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی. پخش تکراری مجله سیاسی چشمانداز در برنامه‌های صبح شنبه و شام یک شنبه و دوشنبه.
مجله شامگاهی را با گزارش‌ها از تاجیکستان ادامه می‌دهیم. مقامات رسمی در تاجیکستان می‌گویند که صدمه‌های نقلیاتی و تعداد قربانیان در چنین صدمه‌ها در کشور افزوده است. تنها در یک صدمه که در شمال تاجیکستان به وقوع پیوسته است، 4 نفر جان خود را از دست دادند. از ناحیه پنجکند خبرنگار رادیوی آزادی شاهینی روشن گزارش می‌دهد.
بر اثر یک صدمه نقلیاتی در گردنه شهرستان شاهراه خوجند دوشنبه 4 نفر به هلاکت رسیدند. 2 نفر دیگر با برداشتن جراحات شدید بستری شدند. ایوب یاروف، کارمند خدمات دولتی نظارت و تنظیم نقلیات منطقه زرافشان، در صحبت با رادیو آزادی گفت
محسنی طبقه نیوه با خدادر انتشار گست که در نتیجه سبب چهار نفر فرسیدن و دو نفر جراتوی سخت گیستن لازم گیستن و در بیمارخانی شهستون بیستری گشتن سببی صدمه رو حاضر تفتیشون رفتیس بس مایان میکنن.
با تایید همین منبع راننده و پنج مسافر دیگر از دهه شورچه و کلالی ناحیه پنجکن بودند. همین منبع افزود این صدمه در گردنه شهرستان تقریبا ساعت 4 شب رخ داده است. رانندگان ماشین های مسافربر و بارکش در شهرهای دوشنبه، خوجند، عینی، پنجکن بر آن نظرند که تنها با هنگام شب اجازه عبور و مرور وسایل نقلیه در این مسیر نیز باعث صدمه ها شده است. مولان رجبوف یکن از رانندگان مسافربر گفت
اقلا در نسیلوزی ماشین را اجازه دید، یک علامت نیست، چیز نیست، ناهار است و بسیاری همین بسیاری اول شده شده است.
این در حال است که نظر به گفته رانندگان ماشین های مسافربر و بارکش ای دو هفته اخیر در شهرهای خوجند دوشنبه توسط گردنه شهرستان دو صدمه اتومبیلی رخ داده است که در نتیجه 6 نفر کشته و 2 نفر جراحت شدید برداشتند و یک اتومبیل بارکش تمغه کمش با موادش که آرد بوده است با ظرفهای سرازیر و با پورگی تخریب شده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
با آمار دیگر این است که تنها در 2 روز در صدمه های نخلیاتی در سراسر تاجیکستان 10 نفر به هلاکت رسیده و بیش از 20 تن دیگر مجروح شدند. در صحبت با رادیوی آزادی سخنگوی اداره بازرسی اتومبیلی تاجیکستان حبیب الله منورف گفت در ظرف هفته گذشته در راههای تاجیکستان 14 نفر جان خود را از دست دادند. به تعبیر دیگر در هر روز هفته گذشته 2 نفری در صدمه های نخلیاتی در تاجیکستان جان داده و قریب 10 نفری مجروح شدند. در صحبتی که بیا حبیب الله منورف داشتم نخست از او پرسیدم که واقعا این ارقام تکان دهنده است و علت چیست که هر روز در تاجیکستان یک خانواده خبری مرگ پسر، پدر و یا خواهری را میگیرد که در صدمه نخلیاتی به هلاکت رسیدند.
در کامل صدمه نقش نخلیاتی برمیاد که بیشتر صدمه نقش نخلیاتی این بسرد از طریق رانندگان ریانه کردن طلبات قاعده حرکت اوید به سرعت نکی و ریانه کردن طلبات قاعده حرکت اوید به حرکت واسطه نخلیات در راههای عقبه ها. یکی از سبب های اساسی است این زیاد کردن سرعت حرکت در عقبه. تعلیل نشان می دهد که راننده ها همشان سن سال خوب دارند، از 20 به 30 ساله 30 ساله بالایند. آنها چندین سال تجربه کاری رانندگی نیز دارند، لکن در حالت مشارکتی و طلبات قاعده حرکت را سخت نظر می کنند. در حالی که نظارت از بالای آنها از طریق بازرسی دولتی اتومبیل مستحکم گذاشته شده است، با سرعت سنجها در منطقه های اهل نشین و دیگر منطقه های خفناک کارمندان بازرسی دولتی اتومبیل کار می کنند. حالات نشاطی بودن که ساعت 6 سهار در عقبه و چیزی دیگر همین که حالا در منطقه عقبه شهرستان کارهای برقرار کنی رفتی شده. بنابراین رانندگان در چین حالات ها از به اهمیتی سرعت رو تیز میکنن شرایط کریستان این چیز رو نمی بردارن.
در نوبت خود بازم راننده ها بسیار وقت عیبدار میکنند راه های تاجیکستان که راه های خراب هستند و راه های هموار نیستند و یکی از سبب های زیاد بودن صدمه های نقلیاتی می شوند، چون اداره کردن نقلیات در راه های ناهموار نیست بسیار سخت است.
راه های اتومبیل جمهوری قریب که با طلبات بین خلقی دیوگو شده آمده شده است، در این با کوشش حکومت جمهوری تاجیکستان راه هایی که از دوشنبه تا قرغان‌تپه، از دوشنبه تا گرگتاو، شنبه خوجند تا سرحد ازبکستان کارهای تعمیری برقرارکنی رفتی شده است و البته تا سال آینده این کبیده همش برطرف می شود. رانندگی واسطه نقلیات سرعت رو باید آنچنان به نظر گرفتید هنگام حرکت باید هم تغییریابی باد هوا، بارش باران یا برف، پستی بلندی راه، گردش‌های خفناک، همه را راننده باید به نظر گرفته.
اداره بازرسی دولتی اتومبیلی راننده ها را آگاه میکند که در چنین راه تعمیر رفته ایستاده است و شاید راه خطرناک است تا از وقوع صدمه های نخلیاتی جلوگیری کنند.
ما همین آنها را در پاسگاهی که تا از دو طرف از طرف شهرستان و از طرف دوشنبه میرفتگی همین راننده ها که باز میدارن همه شما آگاه میکنن که تعمیر رفته ایستاده است، پس از شورشگان بعد حرکت میکنن احتیاطکار باشید. در راه نیز نمانده های همون شرکت هایی که تعمیر میکنن آنها نیز در جای خفناک میستن تنظیم میکنن. برزن این وزارت نقلیات قریب که اما از اولی سرشدن تعمیر و تمام رانندگان با وسط رسانه های اخبار آگاه میکنن که در راه تعمیر رفتی شده است و رانندگان باید احتیاطکار باشن.
چی باید کرد تا از این گناه صدمه های نقلیاتی جلوگیری شود و مرگ و میر راننده ها و اطفال و مسافران در ماشین ها کمتر شود؟ چون در ظرف دو روز هلاکت طوری گفتید 17 نفر یا که 10 نفر بسیار زیاد است، چون در کشورهای دیگر مثلا در ظرف یک ماه شاید 5 نفر به هلاکت میرسند در صدمه های اتومبیلی و از اون هم کمتر.
جلسوی واسطه های نقلیات بلند سرعتی حاضر زمان سرعت آنها دویم کمی بهش بهسیدن حالت راه های افتنگزر ایش واقع نام بزن. البته این نشانی آن نیستی راننده با واسطه نقلیات بلند سرعت در راه هموار چقدر خواهد تیزه کنند خواهد حرکت نگید که حرکتی واسطه نقلیات در محل اهالی نشین تا 60 کیلومتر در یک ساعت و بیرون از محل اهالی نشین در راه جمهوری تاجیکستان تا 80 کیلومتر در یک ساعت معین کرده است. غیر از این با راننده شدید گفتم باید شرایط راه به این اوبت گیرد.
گفتگوی بود با حبیب الله منورف، سخنگوی اداره بازرسی اتومبیلی تاجیکستان، در خصوص افزایش صدمه های نقلیاتی در این کشور.
رادیوی آزادی گوش میکند. پیامگیری رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست. شماره پیامگیری ما در دوشنبه 2-24-62-29. تکرار میکنیم 2-24-62-29. نظر و پیشنهادات خود را میتوانید همچنین توسط اینترنت به ما ارسال کنید. نشانه ایمیل ما tajik@rfirl.org.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان سنای برگزاری انتخابات میان دوره‌ای پارلمانی این کشور در حوزه انتخاباتی کلوب را روز 16 دکبر اعلام کرد. در این حوزه به جای وکیل حمیدین شریفو که در چند پیش فوتید، وکیل نو انتخاب خواهد شد. اما فعلا چنین به نظر می‌رسد که بجز از حزب حاکم خلق دموکراتی، احزاب مخالف حکومت مایل شرکت در انتخابات را ندارند، زیرا به نظر آنها انتخابات های میان دوره‌ای گذشته در دیگر مناطق کشور با تقلب و قانون شکنی های زیاد صورت گرفته، نامزد حزب خلق دموکراتی را پیروز اعلام کردند. سفرگل علیمی از دوشنبه گزارش می‌دهد.
کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان سنه برگزاری انتخابات میانه دوره‌ای را در حوزه انتخاباتی رقم 37 منطقه کلاب اعلام کرد. طبق قرار کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، انتخابات میانه دوره‌ای مجلس نمایندگان در حوزه یک مندتی کلاب 37 روز 16 دکبر برگزار خواهد شد. محیب الله دادوجانوف، معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، در صحبت با رادیوی آزادی گفت موافق قرار مجلس نمایندگان تاجیکستان، وکالت حمیدین شریپوف نماینده مردمی از حوزه انتخاباتی 37 منطقه کلاب بنا به سبب وفاتش از 1 اکتبر سال روان قطع کرده شد و سر از 17 اکتبر احزاب سیاسی تاجیکستان می توانند در این انتخابات شرکت و نامزدهای خود را به جای این نماینده مردمی در مجلس نمایندگان پیشنهاد کنند.
همه حزب برابر حقوقند. کدام حزبی که در وزارت عدلیه جمهوری تاجیکستان به قید گرفته شده باشد، حقوقی در انتخابات شرکت کردن دارد. باید حزبای سیاسی، ما حزبای سیاسی علاقه خبردار میکنیم از پگاه، می توانند در همون جاها به هیئت حوزه انتخاباتی نماینده های خود را پیشنهاد کنند.
محیب الله دادوجانوف، معاون رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان بود. محیدین کبیری، رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان و نماینده مردمی در مجلس نمایندگان، میگوید حزب وی از شرکت در این انتخابات خودداری میکند، زیرا او به طرز دموکراتیک و شفاف گذشتن این انتخابات شبهه دارد.
حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تصمیم گرفت که در انتخابات میان دوره‌ای حوزه کلوب شرکت نکند و چون ما در اون حوزه در انتخابات قبلی نامزد داشتیم و با سبب اون که نمایندگان ما در کمیسیون حوزه قبول نشدند، یعنی اخترش اول قبول شدند بعدا اونها رو بیرون کردند و تمام تلاش های ما در مقامات سودی به نتیجه مون، نامزد خود را در اون انتخابات باز خواند. مادامی که در قانونگذاری کشور تغییرات وارد نیست و ما مطمئنیم که همون حادثه چند ماه قبل باز تکرار خواهد شد.
رحمت الله ولیف، معاون رئیس حزب دموکراتی محمد روزی اسکندروف، بر این باور است که این انتخابات میانه دوره‌ای کلوب 37 نیز به مانند انتخابات های پیشین بدون رقابت اصلی برگزار می‌گردد و به گفته وی شرکت احزاب مخالف در آن معنای ندارد.
اشتراک نکردن حزب دموکراتیستان در انتخابات از آن سبب است که انتخابات وقتای آخر در تاجیکستان گذشتند، انتخابات پوره با تقلب کوری غیر دموکراتی گذاشتند. و انتخابات میانه دوره که بعدتر در دیگر نویه ها گذشت از او شهادت داد که و دیگر حزبایی که در اون اشتراک داشتن از او شهادت داد که انتخابات امروز در تاجیکستان شفاف دموکراتی و به تقلب گذشتن نمیتواند.
و اما جورخان بوریو رئیس دستگاه حزب خلق دموکراتی تاجیکستان در صحبت با رادیوی آزادی بیان داشت که حزب آنها در انتخابات میانه دوره مجلس نمایندگان در حوزه انتخاباتی کلاب 37 حتما شرکت و نامزدی خود را پیشنهاد خواهد کرد.
ما در انتخابات میانه دوره که در شهر کلاب برپا میگردد اشتراک میکنیم. حزب خلق دموکراتی البته اشتراک میکنه. اکنون راهبرای ما معین میکند، بکر پیشبری میکند، حاضر من درنگ ندارم، البته نیکی معین شده گیر.
مجلس نمایندگان تاجیکستان 63 کرسی دارد که اکثری آنها در اختیار حزب حاکم خلق دموکراتی می باشد. تنها 3 تای آن را حزب کمونیست تاجیکستان و 2 تای آن را حزب نهضت اسلامی تاجیکستان به خود اختصاص دادند. سفرگل عالمی، رادیو آزادی، دوشنبه.
موقع عزوبی سیاسی کشور با انتخابات کشور در پارلمان تاجیکستان در حوزه انتخاباتی کلاب.
مجله شومگاهی را با گزارش از مسکو پی میگیریم. مقامات رسمی روسیه میگویند وضع یک جوان تاجیکی روز دوشنبه به بیمارستان در شهر سنت پترزبورگ انتقال داده شد وهم است. این جوان 24 ساله مورد حمله افراد نامعلوم قرار گرفته از زخمی کار در بدن داشته است. اما حادثه شبیه دیگر در پایتخت روسیه نیز به وقوع پیوسته است و بعضی از منابع حمله را عمل دست گروه های ملتگرای روس خواندند. از شهر مسکو خبرنگار رادیوی آزادی محمد رحیمی سایدر گزارش می‌دهد.
خبرگزاری های روسیه به نقل از پلیس سنت پترزبورگ و مسکو گزارش داده است شبانه روز اخیر در این دو شهر دست کم 3 شهروند تاجیکستان هدف حمله گروه های نامعلوم قرار گرفتند. بنا به گزارش پلیس شهر سنت پترزبورگ، شهروند 24 ساله تاجیکستان روزیبوی تاجیف شام روز یکشنبه در منطقه پاولوسک از سوی افراد نامعلوم با چندین ضرب کارد مجروح کرده شده است. با گفته دکتران بیمارستان شهری رقم 38 تاجیف در اتاق دریافت هوش تحت نظارت است و وضع سلامتیش همچنان سنگین می باشد. پلیس گفته است جای کار مجروح و جزئیات حمله به وی تحقیق می شود. همزمان پلیس شهر مسکو خبر داده است دو شهروند تاجیکستان با چندین زخمی کار در بیمارستان شهر ویدنوی واقع در حاشیه پایتخت خوابانیده شدند. آنها بیشتر در قسمت شکم زخم خوردند. مجروحان به پلیس گفتند به آنها روز یکشنبه 7 نفر در راه زیرزمینی کیلومتر 31 حلقه راه مسکو حمله کردند. پلیس گفته است در این زمینه هنوز کسی بازداشت نشده است، اما بازرسی رابطه گروه های جوانان ملتگرای شهر به این حادثه را تحقیق میکنند. این در حال است که نماینده سفارت تاجیکستان در روسیه محمد ایگمزاد بر رادیوی آزادی گفت در این باره خبری صحیح در دست نیست. نظر میرزاده رئیس سازمان تاجیکان سنت پترزبورگ نیز گفت در بیمارخانه 38 شهر شهروند مجروح تاجیکستانی نیست، اما موضوع را پیگیری خواهند کرد. در حاشیه حمله های گروه های نامعلوم به اتباع خارجی در دو شهر بزرگ روسیه، مرکز تحلیلی سوا گزارش داده است که تایی 9 ماه سال 2007 در روسیه در پی حمله های گروه های ملتگرا نزدیک به 300 کس جراحت های سنگین برداشته، نزدیک به 40 نفر کشته شدند. با گفته گالینا کاژیونیکوا معاون رئیس مرکز، جوانان ملتگرای روسیه غالبا به مهاجران کاری از آسیای میانه و قفقاز و به آنها حمله میکنند که چهره غیر اسلاویانی دارند و این عمل در شهرهای مسکو و سنت پترزبورگ بیشتر مشاهده می شود. محمد رحیم سایدر، رادیو آزادی مسکو.
مجله شامگاهی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه میشنوید. ساعت در شهر دوشنبه 9:24 دقیقه. امروز نورسلطان نظربایف رئیس جمهوری قزاقستان با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا راجع به همکاری های دو کشور گفتگو کرد. بازدیدی رومانو پرودی از قزاقستان بعد از آن صورت میگیرد که قزاقستان گفت قراردادش با شرکت انی ایتالیا را بازبینی میکند. چون این شرکت استخراج میدان از زمین نفتی قشقان را به تاخیر انداخته و بهای کار در آن را بیشتر کرد. نصیب جان امانی از شهر الماتا گزارش می دهد.
در جریان سفر رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا به قزاقستان و ملاقاتش با نورسلطان نظربایف رئیس جمهور این کشور، مسائل رشد همکاری های دو کشور در رشته های گوناگون بررسی گردید. از جمله سروری قزاقستان اظهار کرد که کشورش آماده است در اقتصادیات ایتالیا نیز سرمایه گذاری کند. این در حالی است که الان سرمایه ایتالیا به اقتصاد قزاقستان عن قریب 1 میلیارد دلار است. گردش کالای هر دو کشور نیز در 8 ماه سال روان به 5.5 میلیارد دلار رسیده است. سرور قزاقستان به ویژه همکاری های دو کشور را در رشته های ماشین سازی، ساختمان راه های ماشین گرد، طرح تولید تجهیزات نفت و گاز، جهانگردی و رشته های کیهانی و هوانوردی و نظامی و فنی مؤثر ارزیابی نمود. ولی بندشی کارشناسان از جمله سیاستشناس یاروسلاف رازموف هدف اساسی سفر آقای پرودی پیدا کردن راه های حل مشکلات کانی نفتی قشقن است که در آن یکی از سرمایه‌گذاران این طرح شرکت ایتالیایی ینی است. در نشست مطبوعاتی که بعد ملاقات سران ایتالیا و قزاقستان دایر گردید، نورسلطان نظربایف ابراز داشت که قرارداد 10 سال قبل به امضا رسیده در مورد کوه نفتی قشقن مثل پیشتره بدون تغییر باقی میماند و در این رابطه شرکت اینی نباید از قزاقستان آزرده شود. آقای نظربایف گفت سال روان این شرکت به حکومت قزاقستان بودجه نو را پیشنهاد نمود که طبق آن مصرف باید 100 میلیارد دلار افزایش می‌یافت و همچنین استخراج نفت را از سال 2005 به 2010 موقوف گذاشت. حکومت قزاقستان چنین می‌حسابد از این عمل مبلغ‌های بزرگی در بودجه ذکر گردیده که برای پیاده کردن طرح‌های استراتژی جهت رشد اقتصاد و بالا بردن سطح زندگی مردم مصرف می‌گردند کاهش می‌یابند. رئیس جمهور قزاقستان همچنین ذکر کرد که الان جانب‌ها در این رابطه به مذاکره شروع کردند، ولی به تاکید سرور قزاقستان هر سرمایه‌گذاری که قرارداد را رعایت نکند آنها علیه آن طبق قانون‌های کشور برخورد خواهند کرد.
Казахстанская сторона оставляет за собой право принять меры согласно нашего странового внутреннего законодательства.
در همین حال رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا ابراز داشت که ایتالیا و شرکت ینی آماده است طلب‌های قزاقستان را به انابت بگیرد و در این مسئله جانب‌ها همه گونه مشکلات را از طریق مذاکرات حل خواهند کرد. کارشناسان از جمله اقتصادشناس قنات برینتایف موقع‌گیری قزاقستان در مسئله قشقن را درست می‌شمارد. زیرا بندش آقای برینتایف کشورش از تأخیر مهلت بهره برداری کوه نفتی قشقن ضرر می‌بیند و اگر قرارداد تجدید نظر شود سهم قزاقستان برای نفتی استخراج گردیده باید به 40% برسد. بندشی آقای برینتایف اگر هنگام مذاکرات مشکلات به میان آید امکان دارد کشورش برای سرمایه گذاری روسیه از جمله شرکت لوکایل را دعوت نماید. کوه نفتی قشقن یکی از بزرگترین کوه نفت در جهان است. ذخیره آن طبق حساب متخصصان 4.8 میلیارد تن است و آن باید طی 40 سال بهره برداری گردد. نصیب جان امانی، رادیو آزادی، الماتا.
دیدار و ملاقات رئیس جمهوری قزاقستان با رومانو پرودی نخست وزیر ایتالیا.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید. پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید. www.azadi.org
زمینان دوستان عزیز صبح امروز با وقتی دوشنبه سامانه نوی اینترنتی بخشی تاجیکی رادیو آزادی روی اینترنت ظاهر شد که در مقایسه با سامانه های گذشته پیش رفته تر می باشد. با همکارم سلیم ابزاد سردبیری سامانه ساعت پیش دایر به این سامانه گفتگو داشتم و نخست از او دایر به برتری های سامانه نو پرسیدم.
البته برتری های زیاد دارد، طوری که شما گفتید طاهر جان. پیش از همه صحیفه بندی شکل آن فرق میکند و گشت و گذار در داخل صحیفه خیلی آسان تر است. کس هر موادی که میخواهد پیدا کند با کدام رشته که شوق و ذوق دارد میتونه خیلی زود اون را با اونجا رود و اون مواد برای خودش پیدا کند. دوم اینکه یک چیز از همه مهم این که ما با شکل خبررسانی ساعت به ساعت گذاشتیم، یعنی اگر که بیننده های ما سامانه را باز کنند در طرف راست آن در قسمت بالا ساعت و دقیقه آخرین خبری که در آنجا گذاشته شده دیده می شود و این خبرها خیلی خیلی زود عوض می شوند. دیگر اینکه مواد خیلی بیشتر نظر به سامانه های گذشته گنجایش پیدا کرده است در اینجا و حالا البته کارش دوام دارد. مثلا در سامانه گذشته ما که نیست سامانه خوبی بود، همگی تا 20-21 سرخط جا می شود، حالا تا 35-37 سرخط. صدا در اینجا در سه شکل نصب شده است. بله. و عکس ها یک چیز جالب است که شاید بعدا خواننده هایی که باز میکنن بعدا ببینند، عکس ها اگر عکسی که در رویش نقش پربین یا ذره بین دارد روی اون اگر فشار داده شود، عکس به همه حجم و زیبایی که در اصل هست نمودار میشد و در آینده همچنین نوارهای ویدیویی نیز نصب خواهند شد.
اما با گذشت چند ساعت از ظاهر شدن سامانه روی اینترنت واکنش های ما از کاربران به دست آوردیم یا که نه؟
بله بله چندین واکنش ها رسیده بود. اصلا از شب واکنش ها رسیده بود. یک نفر از دوستان ما از بینندگان صحیفه تشکر کرده است، تبریک کرده است و گفته است که شب قدر مبارک باشد. برای ما، برای تیم اینترنت، شب گذشته شب قدر بود، برای اینکه همه بیدار بودند، چه در دوشنبه، چه در پراگ، چه در واشنگتن، و همه انتظار بودند که آیا گزارش از سامانه کهنه به نو چگونه میگذرد، و خیلی هم خوب گذشت. و بعضی البته بحثی که یکی از خواننده های صحیفه فرستاده است، بحث معمولی است که ما امروز تاجیکان همه در کجایی که باشیم درباره زبان ما بحث میکنیم که این کلمه درست است، اون درست است. خب زبان ما از اصل علم و تکنیک بدبختانه کمی عقب مانده است، و اگر ما خانه گفتیم صحیفه را، به اون معنا که این بیگز خانه همه آنهایی باشند که به برنامه ما شوق دارند، ذوق دارند، نزدیکی دارند، و خانه همه مسافرانی باشند. وقتی شما مسافر
خانه اینترنتی ما،
بله، وقتی شما در شهر بیگانه هستید، مثلا بگذار این صحیفه ما خانه باشد که شما داخل آن بیایید، وطنتون بینید، یک پیاله چای با هموطنتون بنوشید. خلاصه در حالی که یکی از بیننده‌ها گفت است که خانه نو خیلی خوب است، عالی جناب، تشکر، و خوب است که درهای آن قفل ندارند، با اشاره به بعضی سامانه‌هایی که مقاله‌شان را قفل می‌گذارند تا اینکه یک پول معینی به آنها پرداخت نکنید.
اما کوتاه دایر به سرنوشت آن سامانه‌های کهنه که واقعا بایگانی‌های بسیار خوب هستند، میگفتید چی خواهد شد با آنها؟
من میفهمم که بیشتر از خواننده‌های صحیفه ما یک نوع نوستالژی دارند درباره صحیفه گذشته، یاد میکنند و از این گذشته‌اشان هم. فعلا تمام موادی که در سامانه پیشینه بود در این سامانه از طریق جستجو پیدا کرده می شود. اما متاسفانه سامانه اولین رادیو آزادی که در سال آخر 99 اول 2000 نشر شده بود، هنوز ما نتوانستیم که حتی یک خط پیوندی با آن باز کنیم، برای اینکه یک مشکلات تکنیکی در ما بانست. اما در آینده حتما این پیوند گذاشته خواهد شد.
همکارم سلیم ایوبزاد بود، دایر به سامانه نو اینترنتی بخشی تاجیکی رادیوی آزادی صحبت میکرد که امروز روی شبکه جهانی اینترنت رفت.
شنونده ای ارجمند، نیمه اولی این ساعت مجله شامگاهی سپری شد. پیش از اون که با هم یک ترانه خوب بشنویم، از شما دعوت میکنم به عنوان مطالب قسمت دومی برنامه توجه فرمایید.
بیانیه ولادیمیر پوتین دایر به امنیت و استقلال تاجیکستان واکنش‌های مختلفی را در این کشور به بار آورده است.
اتحادیه سیاست‌شناسان قرغیزستان میگوید ساکنان مناطق مرزی تاجیکستان زمین‌های آن کشور را خودسرانه از آن خود می‌کنند.
ازدواج با زندانی و ملاقات در محبس‌های تاجیکستان.
دادگاهی عالی تاجیکستان یک نفر را با جرم قاچاق مقدار زیاد هروئین با سالهای طولانی زندانی کرد.
نقشی برندگان جایزه نوبل در ساحه طب برای تبابت بیماری های قند و سرطان.
و تاجیکستان نخستین بازی در دایره مسابقات جهانی فوتبال را مساوی انجام داد.
شانه بزن بناز بناز بر مویکه ای گل خوش رویکه خوش بویکه شانه بزن بناز بناز بر مویکه شانه بزن بناز بناز بر مویکه گل خوش رویاکی خوش بویاکی شانه بزن بناز بناز بر مویاکی ای گل خوش رویاکی خوش بویاکی
شانه بزن بناس بناس بر مویکه شانه بزن بناس بناس بر مویکه
شما مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه قبل از خاتمه نشست سران دولت‌های مشترک المنافع در دوشنبه کشور خود را کفیل امنیت و مستقلیت تاجیکستان عنوان کرد که واکنش‌های مختلف را در کشور به بار آورده است. مخالفان حکومت امام‌علی رحمان میگویند این بیانیه پوتین دلیل آن است که حکومت فعلی تاجیکستان از سوی روسیه پشتیبانی می‌شود و در روسیه به هیچ وجه نمی‌خواهد که قدرت دیگری به کار آن دخل کند. اما طرفداران حکومت رحمان این بیانیه پوتین را از انگیزه های سیاسی آری می دانند و آن را تنها شهادت مناسبات خوبی دو جانبه ارزیابی می کنند. شرح هرچه بیشتری موضوع در گزارش همکارم کیوم مرسی عطا از دوشنبه.
روسیه
روسیه برای رشد تاجیکستان همچون یک کشور مستقل و دنیوی علاقمند است که به منافع ملی کشور ما نیز راست می آید. روسیه همیشه کفیل سایم استقلالی تاجیکستان بود و می ماند. تصادف هم نیست که روسیه یکی از پایگاه های عظیم برون مرزی نظامی خود را محض در قلمرو تاجیکستان مستقر کرده است که نخستین و موفق ترین پایگاه نظامی روسیه می باشد. این هم رمزی افزایش اعتماد میان کشور ما و تاجیکستان.
این حرف ها را ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در سامیت دوشنبه که در اواخر هفته گذشته برگزار شد بیان کرد. حالا در محافل سیاسی تاجیکستان این حرف ها را به گونه مختلف شرح می دهند. بعضی ها بر این نظرند که تاجیکستان به فرق از کشورهای دیگری پسا شوروی بیشتر تحت شعای مسکو قرار دارد. بعضی دیگر این حرفای آقای پوتین را درست می شمارند زیرا عدمی حضور روسیه از هر لحاظ به نظر ایشان تاجیکستان را دچار تهدید کشورهای ابرقدرت خواهد کرد. به هر حال واکنش مقامات تاجیکستان به این حرف ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه خیلی ملایم و عادی است. اسامالدین صلاح‌الدینوف مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان میگوید اظهارات آقای پوتین خصلت سیاسی ندارد و مستقلیت و امنیت تاجیکستان را نیز زیر سوال نمیبرد.
اظهارات پوتین اساس و بنیاد قوی دارد چون که در تاجیکستان ما بعضی حربی فدراسیون روسیه جایگیر است و البته منفعت های روسیه همچون یکی از دولت های ابرقدرت از اینجا میگذرد و در تامین امنیت دولت های دیگر و علل خصوص آسیای مرکزی سهم فدراسیون روسیه کلان میباشد. این اظهارات پوتین در مورد مثلا سهم جدی داشتن فدراسیون روسیه در تامین امنیت دست جمعی در آسیای مرکزی و علل خصوص در تاجیکستان زمینه و پایه خیلی عمیق دارد.
اسامالدین صلاح‌الدینوف مشاور ارشد رئیس جمهوری تاجیکستان. در همین حال داداجان عطاالله روزنامه‌نگار مقیم شهر مسکو و یکی از مخالفان حکومت پرزیدنت رحمان این بیانیه پوتین را اگرچه یک لطف دیپلماتی می‌خواند اما میگوید پوتین به این معنی تاکید کرده است که پشتیبان اصلی حکومت امام‌علی رحمان حکومت روسیه میباشد و هیچ قدرت دیگری نمیتواند به حکومت داری او خلل وارد کند. با باور او چنین به نظر می رسد که منظور آقای پوتین نه مستقلیت تاجیکستان بلکه وجود داشتن و مستقلیت شخص آقای رحمان در کرسی ریاست جمهوری این کشور است.
مسکو می خواهد همیشه دوشنبه تحت کنترل باشد و روی نفوذش باشد. این یک خواهش همیشگی روسیه است. خود البته گفتن این کلمه که این کفیل استقلال تاجیکستان در پس این جمله استقلال تاجیکستان گفتن حکومت استقلال این حکومت کفیل امنیت این حکومت در نظر داشته باشد، نه امنیت تاجیکستان نه استقلال تاجیکستان. برای اینکه تا زمانی که این حکومت هست تاجیکستان نه امنیت دارد نه آینده دارد و نه استقلالیت.
داداجان عطاالله روزنامه‌نگار مقیم شهر مسکو و یکی از مخالفان حکومت پرزیدنت رحمان. عبدالغفار کمال تحلیلگر سیاسی میگوید اگر آقای پوتین با اظهار این بیانیه میخواست بگوید که تاجیکستان از هر لحاظ به روسیه احتیاج قائل است، پس مسکو نیز از چند لحاظ به دوشنبه دست نیگر می باشد. ولی آقای کمال می گوید که حکومت تاجیکستان هنوز در سیاست داخلی موفق نیست و آن برای حفظ حاکمیت خود به پشتیبانی قدرت ها
از جمله روسیه نیاز دارد.
یک چیز و یک واقعیت رو ما باید کشورهای جهان سوم، مخصوصا ما کشورهای آسیای مرکزی که متاسفانه از رشد خوب برخوردار نیستیم، باید یک چیز رو قبول کنیم که نه روسیه، نه آمریکا، نه انگلیس و یا نه هر کشور دیگری تا زمانی که ما خودمان در سیاست داخلی موفق نباشیم، تا پشتیبانی قوی مردمی نداشته باشیم، تا عدالت و دموکراسی و برابری را در داخل جاری نکنیم، همچنان وابسته قدرت های بزرگ خواهیم بود. این یک چیزی اعتراف شده ای در علم سیاست است که حکومت ها هر قدر در سیاست داخلی ضعیف‌تر باشند، همان قدر وابسته قدرت ها می شوند، زیرا برای حفظ حاکمیتشان نیاز به پشتیبانی قدرت ها دارند. برعکس، هر قدر در سیاست داخلی موفق باشند، هر قدر با مردم خود نزدیکتر باشند، به همان اندازه می توانند با جرأت در مقابل هر گونه قدرت بیستند.
اما به نظر برخی از تحلیلگران، این بیانیه ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه زمان صدا می دهد که تاجیکستان طی چند سال اخیر به صحنه مبارزات کشورهای نظیر چین، ایران، ترکیه، آمریکا و دولت‌های دیگر اتحاد اروپا تبدیل یافته است. کیوم ارسیاتا، رادیو آزادی، دوشنبه.
واکنش با اظهارات ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه در مورد آنکه کشورش کفیل امنیت و مستقلیت تاجیکستان است.
مجله شومگاهی را با یک گزارش از قرقیزستان ادامه می‌دهیم. یک گروه از سیاستشناسان این کشور امروز ادعا کردند که ساکنان تاجیکستان و ازبکستان خودسرانه مناطق مرزی قرقیزستان را از آن خود می‌کنند. با قول آن سیاستمداران، این گونه موردها در مناطق مرزی صورت گرفتند که هنوز آنها درست مرزبندی نشدند و مقامات این کشورهای همسایه در به تشخیص خط مرز و علامت گذاری مذاکره دارند. خبرنگار رادیوی آزادی در بیشکک میراسترار فرغانی گزارش می‌دهد.
اتحادیه سیاستشناسان قرقیزستان میگوید در دو سه سال اخیر ساکنان دهات منطقه های مرزی تاجیکستان و ازبکستان سعی دارند که برای ساختن منزل و توسعه کشت زراعت خود از قطعه های زمین استفاده کنند که مربوط قلمرو قرقیزستان است. نور عمروف، یکی از کارشناسان مسائل سیاسی، روز دوشنبه در مراسم معرفی گزارش تحلیلی اتحادیه سیاستشناسان قرقیزستان تحت عنوان جنوب از دست رفته، گفت که چنین روند تمامیت یکپارچگی مرز قرقیزستان را زیر خطر جدی قرار خواهد داد. و افزود دامن فراخ کردن تهدید غصب قطعه های زمین از طرف شهروندان این دو کشور همسایه اعضای خانواده های زیاد قرقیز را به مهاجرت اجباری مجبور کرده است. با گفته نور عمروف، در همین حال 80% تعداد مهاجران را که در شهر و روستاهای منطقه شمال قرقیزستان بسر میبرند باشندگان جنوب کشورش تشکیل خواهند کرد. و افزود مهاجرت اجباری قرقیزتباران باعث آن میگردد که جای آنها را شهروندان تاجیکستان و ازبکستان تحت تصرف خود درآورند و ادامه این روند باعث از دست رفتن ده ها و حتی صدها هکتار زمین میگردد.
Мы каждый день, каждый месяц теряем, в общем-то, десятки, как говорится, гектар и десятки квадратных километров нашей территории.
کارشناس دیگر این اتحادیه تاکتاگل ککچیکیف میگوید که اگر در زمینه این روند یگان نزاع بین قومی برانگیخته شود، عاقبت های ناگواری آن را حتی تصور کردن دشوار خواهد بود.
Если, соответственно, будут какие-то конфликты, то она может дать очень серьезные последствия.
ایشیمبای عبدالرزاقوف، یکی از اربابان جمعیت قرقیزستان، میگوید عهدنامه ای که در فضای اتحاد دولت‌های مستقل به امضا رسیده بود صرف نظر می شود.
چرا ما نمی‌پرزیمش از договоренностью на уровне СНГ, в соответствии с которой все имущество, находящееся на территории, это является собственностью той страны.
با گفته آقای عبدالرزاقوف، طبق این عهدنامه مالکیتی که در قلمرو این یا آن کشور مستقر یا محفوظ مانده بود مال همان کشور دانسته خواهد شد. قرقیزستان با تاجیکستان با درازای 870 کیلومتر و با ازبکستان با درازای 1376 کیلومتر مرزهای مشترک دارد. از این شمار بین مقامات ازبکستان و قرقیزستان جهت تعیین و علامت گذاری با 375 کیلومتر گفتگوشونید ادامه دارد. میراسال فرغانی، رادیوی آزادی، بیشکک.
بیانیه اتحادیه سیاستمداران قرقیزستان راجع به وضع در مناطق مرزی این کشور با تاجیکستان و ازبکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبورد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هودبرد موجی 12226 رمزی میزان 27500.
آزادی در ستلیت یا موجهای ماهواره‌ای.
در شمال تاجیکستان که یک محبس بزرگ کشور در این منطقه واقع است، بعضی از زندانیان پس پنجره ها عقد نکاح میبندند. بعضی از بانوانی که دوست داشته هایشان با گناهی به زندان افتیدند، از اداره عقد نکاح ولایت سوغ خواستند که ازدواج آنها را رسمی کند. این گزارش جالب را خبرنگار رادیوی آزادی در خوجند مرکز ولایت سوغ معصومی محمد رجب تهیه کرده است.
گلناره نام جوانزن خوجندی از خانه عقد نکاح مرکز استان سوخت خواسته است. بین وی و جوان دوست داشتهش که در زندان مهلت جزای خود را سپری میکند عقد نکاح بندد. گلناره در صحبت بدون میکروفون با رادیوی آزادی گفت که وی و شوهر شوندهش قبل از زمان محبوسی با نکاح اسلامی یک سال به هم میزیستند، اما نکاح قانونی نداشتند. اکنون گلناره میخواهد که تقدیر آنها را نکاح قانونی نیز به هم پیوندد. مغفرت طاهر و سرور خانه عقد نکاح خوجند میگوید که امسال 21 نفر جوان زن به مثل گلناره در مرکز استان سوغد با نکاح قانونی محبوسین را به شوهری پذیرفتند.
قسمی زیادی آنها اویلا بنیاد ساختند، صاحبی فرزندان هستند، ولیکن از بس که عقد نکاح قانونی ندارند، برای ملاقات زن و فرزندانی آنها را در محبس ها نمی گذارند. از این روی آنها آمده با ما مراجعه می کنند، عقد نکاح آنها را در خود محبس یکی از کارمندان ما رفته می گذارند.
خانم طاهرا و افزود که رهبریت زندان های خوجند، با آیلدار شدن محبوسین با نظری خیرخواهانه می نگرند. در محبس برای ملاقات های نوخانداران شرایط فراهم آورده شده است. یکی از این گونه جوانزنان که شوهرش در عین حال در زندان دارای نظام سخت خوجند به سر می برد، به افشای نامش در صحبت با رادیوی آزادی گفت که قبلاً با شوهر شوندهش زندگی یک جایه داشت. دو فرزند به دنیا آورده بود و درباره گرفتن شهادتنامه عقد نکاح هیچ نمی اندیشید. اما حالا به امیدی که شوهرش روز از حبسخانه بیرون می آید، با وی عقد نکاح قانونی بسته است.
قریب یک سال شد که در حبسخانه هم خیلی تقدیر هم خشد از شدن و ما ارزو آوست داریم که یه خدا طرف مبینه تیزتر براید و حالی یاشیم که جوانیم.
با گفته مغفرت طاهر و سرور خانه عقد نکاح خوجند، در طی سالهای اخیر آنها از هم جدا شدن زنان و شوهرانی را که هنگام زندانی بودن شوهر شهادتنامه نکاح به دست آورده‌اند به قید نگرفتند.
زن هم در آزادی امید آن را دارد که روز شوهرش به نزد اویلاش برمیگردد و شوهر هم وقتی که عقد نکاح قانونیش را میگذراند البته دلپور است که بر اویلا او را انتظار هستند و این کار خیلی کاری خیر است. یگانه مقصد ما کارمندان خانه عقد نکاح آن است که بگذار اویلا ها استوار باشند، پایدار باشند و آن اشخاصی که امروز در محبس هستند تیزتر به اویلا های خود به نزد زن و فرزند خود برگردند.
خانم طاهرا و افسود که اما در سوخت به شوهر برآمدن دختری آزاد به جوانی محبوس کم اتفاق می افتد. خانه عقد نکاح خوجند امسال تنها به یک جفتی از دختری آزاد و جوانی محبوس از روی خواهششان شهادتنامه ازدواج داده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
و امروز دادگاه عالی تاجیکستان یک نفر کارمندی سابق وزارت داخل کشور را برای دو مراتبه ازدواج کردن، یعنی دوزنی و همچنین با جرم قاچاق حدود 200 کیلوگرم مواد مخدر گناهکار دانست و او را برای 20 سال روانه زندان کرد. از جریان اعلام این حکم همکارم ناصر جان مأمورزاده گزارش می‌دهد.
دادگاه عالی تاجیکستان یک افسری ارشد وزارت امور داخلی تاجیکستان شریف تورایف را که در قاچاق مواد مخدر و دوزنگی متهم می‌شد به مهلت بیش از 20 سال روانه زندان کرد. قاضی مرافعه دادگاهی رشید تورایف ضمن اعلان حکم گفت سابق مسئول خدمات محافظه وزارت داخله با گذشت چند ماه از مورد پنگرد قانونی قرار داشتنش در ماه ایول سال روان از سوی مقامات امنیتی کشور بازداشت شده است. قبل از بازداشت او نهادهای انتظامی سه شهروند دیگر را که با فرمایش شریف تورایف نزدیک 53 کیلوگرم هروئین و 145 کیلو افیون را از دوشنبه به خوجند شمال تاجیکستان انتقال میدادند دستگیر نمودند و جز این شریف تورایف خلاف قانونگذاری تاجیکستان با دو زن در یک وقت خانه‌داری کرده و با آنها صاحب 7 فرزند بوده است. قاضی مرافع روشی تورایف میگوید
و تورایف شریف جزوی نهایی 28 ماه محروم ساختن از آزادی و مصادره اموال با ادا نمودن 3 سال اولی جزا در محبس و باقی مانده ادای جزا در قوانوی اصلاح دارای نظام سخت تعیین کرده شود.
در همین حال ابراهیم کیمسانف وکیل دفاعی شریف تورایف با حکم دادگاه مخالف بوده میگوید نفری تحت حمایتش زیر فشار مقامات اقرار کرده است که در قاچاق مواد مخدر دست دارد.
ما از بالای حکم شکایت می نویسیم چون که حکم پر با اساس نیست. زیر حمایت ما خودش را با دو زنگی عیب اعلان شدگی را اقرار شد. قول شد بعد از سود پرسید که جزای سبکتن از روی همین جنایت دو زنگیش.
دادگاه همچنین مالکیت شریف تورایف را مصادره کرد. اکنون 8 سبکروی تمغه خارجی و طربخانه محتشم موسوم به کلئوپاترا در شهر دوشنبه و مالکیت دولت گذشت و اما خودی او در زندانی نظامش شدید نگهداری خواهد شد. نصیر جان امامزاده، رادیوی آزادی، دوشنبه.
زندانی شدن یک کارمند سابق وزارت داخلی تاجیکستان با جرم قاچاق مواد مخدر. همان گونه که در خبرها شنیدید، دو عالم آمریکایی و یک عالم بریتانیایی امسال سزاوار جایزه معتبر نوبل در ساحه طب اعلام شدند. جایزه نوبل در ساحه طب از جمله 6 جایزه دیگری نوبل است که برندگان آن در روزهای نزدیک معلوم خواهند شد. جایزه صلح نوبل و جایزه در ساحه اقتصاد را که بسیاری ها منتظر دیدن صاحبان امسال آنها هستند، به زودی اعلام خواهند کرد. اسکندر خواجه میرزاده گزارش می‌دهد.
دانشمندان آمریکایی ماریو کاپکی و الیور اسمیتیس همراه با عالم بریتانیوی مارتین ایوانس برنده جایزه نوبل سال روان در ساحه طب اعلان شدند. روز دوشنبه در پژوهشگاه کارولینا شهر استکهلم، رئیس بخش فیزیولوژی کمیته نوبل هانس یورنوال در این باره گفت:
نوبلیوسکای اسمبلیه پری کارولینسکم انستیتوتی сегодня решили присудить
مجمع نوبل پژوهشگاه کارولینا به قرار آمد که جایزه نوبل در بخش فیزیولوژی یا خود طب در سال 2007 را مشترکاً با ماریو کاپکی، مارتین ایوانس و الیور اسمیتیس به خاطر کشف اصول ورود ژن مخصوص به تن موش به واسطه حجره های جنین تقدیم
کنند.
تأکید شد که کشفیات آلمانی مذکور امکان می دهد با واسطه ورود ژن مخصوص به تن موش سبب های رشد بیماری های امثال تسلب بافته ها معین گردد. همچنین پژوهش آلمان امکان می دهد موش همچون نمونه در تشخیص بیماری های رگ های دل و عصب، سرطان و مرض قند یا خود دیابت مورد استفاده قرار گیرد. کمیته نوبل اظهار نموده است که استفاده ژن مخصوص در تحقیق ژن های زیاد در سطح جنینی، فیزیولوژی و پیرشوی انسان کمک می رساند. جایزه طب یکی از 6 جایزه نوبل می باشد که هر سال 10 دکمبر در روز فوت نوبل تقدیم می شود. روزهای نزدیک برندگان جایزه نوبل در شیمی، فیزیک، ادبیات، اقتصاد و ساحه صلح اعلام خواهند شد. جایزه امساله نوبل به تخمیناً 1,500,000 دلار برابر است که در بین 3 نفر تقسیم خواهد شد. بر علاوه به برنده های جایزه نوبل مدال طلا و دیپلم تقدیم می شود. کاپکی سال 1937 در ایتالیا به دنیا آمده است. فعلا او در دانشگاه یوتای شهر سالت لیک سیتی ایالات متحده آمریکا استاد ژنتیک انسان و بیولوژی می باشد. سمیتی سال 1925 در بریتانیا تولد شده است. حاضر او استاد علم پاتولوژی و طب لابراتوری در دانشگاه کارولینا شمالی ایالات متحده آمریکا می باشد. ایوانس سال 1941 در بریتانیا به دنیا آمده است. فعلا او رئیس دانشکده علوم بیولوژی بوده، همچنان به حیث استاد ژنتیک حیوانات پیستاندار در دانشگاه کاردیف ویلز درس می دهد.
اعلام برندگان جایزه معتبر نوبل در ساحه طب.
قهرمان جهان در رشته کیک بوکسینگ الهام ملایف مهمان مجله جهانی ورزش.
وقتی که من از مسابقه آمدم، همه جوروی من، دوستان من مرا در گازت در تلویزیون دیدن که من خیلی چمپیون جهان شدم. همه جورا مرا میگن که بیا با ماش رای ما هم بار با ماش ما هم ماش کردن هستیم.
سوپی سه‌شنبه در گفتارهای تاجیکی رادیوی آزادی.
بعد از ظهر امروز در شهر دکا پایتخت بنگلادش اولین بازی انتخابی جام جهان 2010 که در جمهوری آفریقای جنوبی برگزار خواهد شد میان تیم‌های ملی بنگلادش و تاجیکستان انجام یافت. از نتایج این بازی و همچنین جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان شوره نرزالله لطیف گزارش می‌دهد.
دسته منتخب فوتبال تاجیکستان نخستین بازی انتخابی جام جهان 2010 را با تیم ملی بنگلادش با نتیجه مساوی 1-1 انجام داد. بازی اولی این دسته ها روز 8 اکتبر در شهر دکا برگزار شد. نخست حساب را بازیگر تیم میزبان زمرت الحسین میزو در دقیقه 50 باز کرد، ولی بعد 8 دقیقه حملگر دسته مهمان نومان جان حکیموف از پنالتی یا جریمه 11 متره حساب را برابر نمود. بازی جوابی دسته های منتخب فوتبال تاجیکستان و بنگلادش روز 28 اکتبر در ورزشگاه مرکزی شهر دوشنبه برپا می گردد. و یک خبر دیگر برای مخلصان فوتبال این است که 4 دسته لیگ عالی به دوره نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان راه یافتند. دسته ریگر تدزی تورسونزاده غالب گروه ا در دو بازی نیمه نهایی در میدان خود و در مهمانی با تیم پرواز باباجان غفوروف که در گروه ب مقام دوم را کسب کرد رقابت خواهد کرد. در بازی های دیگری نیمه نهایی دسته خیمه دوشنبه غالب گروه ب و تیم وخش قرغانتپه که در گروه ا صاحب جای دوم گردید مقابل هم خواهند شد. میرزا محمد جانوف نایب رئیس فدراسیون فوتبال تاجیکستان به رادیوی آزادی گفت:
غالب این مسابقه $5,000 جای دویم گرفتگی دسته $3,000 و جای سیم را گرفتگیشون $2,000 میگیرند.
بازی های نیمه نهایی جام فدراسیون فوتبال تاجیکستان اخیر ماه اکتبر برگزار می شوند. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنوندگان گرامی، با همین مجله شامگاهی رادیوی آزادی به پایان رسید. من براد یوسفی، همکارانم طاهر سفر و اسکندر خواجه میرزاده از شهر پراگا با شما خداحافظی میکنیم. شب خوش و همیشه با رادیوی آزادی بمانید.
از آن که شنونده ارجمند تا این ساعت ما را همراهی کردید بسیار سپاسگزاریم و یادآور میشویم که برنامه های صبحگاهی رادیوی آزادی از ساعت 6 بامداد روز 9 اکتبر شروع خواهند شد. با ما بمانید.
هستی هستی من و دنیای من میگردد تا باشدم نیزندگی خونه عشقم درونی رهای من از دنیا بیگانه یم عاشقی دیوانه یم با یادت خانم همه با یاد تو من از دنیا بیگانه یم عاشقی دیوانه یم با یادت خانم شام من روزم را سر می کنم با نام تو